مونده نباشین از برنامه ایتان که ارائه کردین.
بله.
اینجا رادیو آزادی است. به برنامه صبح امروز دوشنبه 15 ماه اسد مصادف با 5 آگست خوش آمدید. در این ساعت گزارش‌ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. سرمنشی سازمان همکاری اسلامی در نشست وضعیت افغانستان را بررسی کرد. این سازمان با نشر اعلامیه گفته که حسین ابراهیم طه روز یکشنبه در نشست مقدماتی 50 نشست شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی در شهر جده عربستان سعودی در کنار دیگر موضوعات تلاش‌ها و ابتکارهای این سازمان در پیوند با وضعیت افغانستان را بررسی کرده است. در این اعلامیه جزئیات بیشتر داده نشده است، اما سازمان همکاری اسلامی همواره از محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان و دختران افغان انتقاد کرده است. برای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس روز یکشنبه در کابل مراسم دعاخوانی برگزار شد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان توریستی شناخته می شود، از چند سال به این سو در قطر زندگی می کرد و به برخی کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه نیز سفر کرده است. رسانه های مربوط به طالبان گزارش دادند که صدها تن در این مراسم دعاخوانی که در مسجد ایدگاه کابل برگزار شده بود شرکت کردند. شرکت کنندگان این مراسم کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران را محکوم کردند. در نتیجه فرو ریختن یک پل در ولسوالی دوآب نورستان 3 تن غرق شدند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی این رویداد صبح روز یکشنبه زمان رخ داد که این 3 نفر می‌خواستند با استفاده از یک پل از دریا عبور کنند که پل فرو ریخته و آنان غرق شدند. از این میان یک نفر آنها نجات داده شده و 2 تن دیگرشان مفقود هستند. از سوی دیگر یک دختر 14 سالت در ولسوالی واند وایگل نورستان در دریا غرق شده و جسدش در کنر پیدا شده است. بورد کرکت افغانستان فهرست بازیکنان و تیم‌های دور نهم بازی‌های اشپگیز را اعلام کرد. در فهرست تیم‌های اعلان شده نام‌های برخی بازیکنان مشهور از جمله راشد خان، رحمان الله گربز، نوین الحق، عظیمت الله عمرزی و ابراهیم زدران نیز شاملند. انتظار می‌رود که لیگ تجارتی 20 اوره کرکت افغانستان به نام اشپگیز به تاریخ 12 ماه جاری آغاز شود و تا 25 امین ماه ادامه یابد. مسابقات اشپگیز معمولاً در استادیوم بین‌المللی کابل برگزار می شود. و سیندی نگامبا بوکسر زن نخستین ورزشکار از تیم پناهندگان است که موفق به کسب مدال طلا در المپیک پاریس شد. او که متولد کامرون است روز یکشنبه در 1/4 نهایی وزن 75 کیلوگرم داوینا میشل بوکسر فرانسوی را شکست داد. نگامبا قهرمان سه‌گانه بریتانیا است، اما برای تیم پناهندگان در پاریس رقابت میکند زیرا تابعیت بریتانیا را ندارد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. حکم بازداشت عاملان خشونت علیه پناهجویان در بریتانیا. صدر اعظم کایر استارمر.
همین حالا حملات در یک هتل در روترهام ادامه دارد. گروه های غارتگر قانون را زیر پا می کنند. مردم در این کشور حق زندگی امن را دارند.
اما افغان های پناهجو نگرانند. آفتاب سوزان ننگرهار و زندگی آسیب دیده های سیلاب های اخیر در زیر خیمه های داغ. گزارش در این مورد. موج تازه تظاهرات ضد دولتی در بنگلادش 75 کشته به جا گذاشت. از زبی شهزاد در مورد بازیکنان افغان در بازی های المپیک پاریس میشنوید. کار شاقه کوره های خشتپزی و مزد کم. ارکسترهای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تا چند روز دیگر در فستیوال هفتگی جهانی ارکستر در شهر نیویورک آمریکا با ما باشید و از تولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. صدر اعظم بریتانیا اعتراض‌های خشونت‌آمیز راستگرایان افراطی علیه مهاجرین مسلمان را محکوم کرد. کایر استارمر روز یکشنبه در اظهاراتش از پلیس بریتانیا خواست که تمامی عاملان خشونت‌ها را بازداشت کند. برخی مهاجرین افغان در بریتانیا میگویند که اقدامات اخیر راستگرایان افراطی آنان را نگران کرده، زیرا به گفته آنها افغان‌های مقیم بریتانیا یکی از جوامع بزرگ و آسیب‌پذیر در این کشور هستند. حمید حکیمی به این موضوع نگاهی انداخته که یک جا می‌شنویم.
اعتراضات و خشونت‌های اخیر علیه مهاجرین در بریتانیا برخی مهاجرین افغان در این کشور را نگران کرده است. گلولی پسرلی افغان مقیم بریتانیا با فعال حقوق مهاجرین به رادیو آزادی گفت در میان جوامع مهاجر در بریتانیا افغانان بیشترین جمعیت را دارند و به همین دلیل بیشترین نگرانی ها هم درباره آسیب پذیری آنان وجود دارد.
بالای زندگی ما هم تأثیر کرده است. در اینجا 18 سال زندگی کردم. ما هم در حراس هستیم، زیرا این شورشیانی که بیرون شدند سیاه و سفید را نمی بینند. هر کس که مهاجر و مسلمان به نظر می رسد بالایش حمله می کنند. گزارش های زیاد وجود دارد که بالای افریقایی ها و آسیایی ها در مناطق سودپورت، مانچستر و برخی جاهای دیگر حمله کردند. وضعیت زیاد بحرانی است. امیدوار هستم که به افغانان و دیگر مردم زیان نرسد، اما حکومت تا به حال به گونه ای که لازم است این قضیه را جدی نگرفته است.
پسرلی درباره علت آسیب پذیری مهاجرین افغان میگوید که هنوز هم شمار زیادی از آنان در هتل‌ها و اقامتگاه‌های موقت به سر می‌برند و این ساحات بیشتر در معرض خطر حملات راستگرایان افراطی قرار دارند. بریتانیا دست کم 25 هزار افغان را پس از حاکمیت دوباره طالبان منتقل کرده و به تازگی هم به روز سه شنبه هفته گذشته اعلام کرد که برای سه ماه درخواست یا 19 افغانان را میپذیرد که برخی اعضای خانوادهشان در بریتانیا هستند. بریتانیا از دوشنبه گذشته به این سو گواهی موجی از خشونت ها است و راستگرایان افراطی در جریان اعتراضشان علیه مهاجرین بر مهاجرین و پلیس حمله کردند. پلیس از دو روز به این سو در شهرهای مختلف بریتانیا دست کم 100 راستگرای افراطی را بازداشت کرده است. کایر استارمر نخست وزیر بریتانیا به روز یکشنبه گفت که اقدامات راستگرایان افراطی علیه مهاجرین از جمله مهاجرین مسلمان را نکوهش میکند. او از پلیس بریتانیا خواست تمامی افرادی را که به خشونتها دامن میزنند بازداشت کند.
همین حالا حملات در یک هتل در روترهام ادامه دارد. گروه های غارتگر قانون را زیر پا می کنند. پنجره ها و شیشه ها را می شکنند و آتش می زنند. مردم و مستخدمان هتل شدیداً در حراس هستند. برای این گونه اقدامات هیچ گونه توجیه وجود ندارد. تمام راستگرایان باید این خشونت را محکوم کنند. مردم در این کشور حق زندگی امن را دارند. اما ما دیدیم که جوامع مسلمانان هدف قرار گرفتند و بر مساجد حمله صورت گرفت.
راستگرایان افراطی پس از آن علیه مهاجرین در شهرهای مختلف اعتراض کردند که بر اساس گزارش ها در حمله مردی بر یک صنف رقص به گفته پلیس اشتباهاً یک مهاجر مسلمان معرفی شده، سه دختر کشته و برخی دیگر زخمی شدند. با آنکه بریتانیا از لحاظ قانون هویت مهاجمان پایین تر از 18 سال را افشا نمی کند، اما محکمه به خاطر جلوگیری از نشر اطلاعات نادرست و اقدامات ضد مهاجرین اعلام کرد که فرد مهاجم اکسل رودا کوبانای 17 ساله متولد بریتانیا است و خانواده‌اش اصالتاً از رواندا است. اقدامات خشونت آمیز اخیر در بریتانیا در حدود 17 سال گذشته به پیشینه خوانده شده است. در جریان اعتراضات در شهرهای سودپورت، لیورپول، برمنگهام و برخی شهرهای دیگر دکانهای افراد زیادی غارت شدند، بر مساجد و خانه ها و اقامتگاه های مسلمانان حمله شده و معترضان خشمگین با پلیس و بریتانیایی هایی که به حمایت از مهاجرین بیرون شده بودند درگیر شدند. پلیس دست کم 100 نفر را در روزهای شنبه و یک شنبه بازداشت کرده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. شماره متضررین از سیلاب ها و طوفان های اخیر در ولایت ننگرهار میگویند با آنکه از سوی حکومت طالبان و برخی مؤسسات کمک رسان خارجی با آنها وعده کمک شده، اما تا هنوز با مشکل نبود سرپناه روبروند. آنان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که گرمی شدید فصل تابستان به سر بردن در این وضعیت را برایشان دشوارتر ساخته است. بارندگی های شدید، سیلاب‌ها و طوفان‌های تاریخ 16 مایه جولای در مناطق مختلف ننگرهار باعث تلفات دهاتن و تخریب صدها خانه در آن ولایت شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یلدوز هاشمی و فریبا هاشمی در بایسکل رانی جاده در المپیک پاریس شرکت کردند. هر دو بایسکل ران به روز یک شنبه 14 اسد در شهر پاریس.
با معذرت، مشکل تکنیکی وجود داشت. دوباره گزارش را نشر میکنیم که شمار متضررین از سیلاب ها و طوفان های اخیر در ولایت ننگرهار در ارتباط به نبود سرپناه شکایت دارند.
در حالی که بیش از 20 روز از باران‌های شدید و تندبادهای ویرانگر در ولایت ننگرهار می‌گذرد، شماری از افراد آسیب دیده می‌گویند که هنوز هم بدون سرپناه به سر می‌برند. برخی باشنده‌های ولسوالی سرخرود ننگرهار که نسبت به هر منطقه دیگر آن ولایت از سیلاب‌ها و طوفان‌های اخیر آسیب بیشتر دیدند، می‌گویند که گرمای آفتاب و نبود امکانات این وضعیت را برایشان دشوارتر ساخته است. آنان میگویند که وعده هایی که در قسمت ساخت سرپناه سوی حکومت طالبان و برخی مؤسسه های کمک رسان خارجی با آنان صورت گرفته بود تا کنون عملی نشدند. میرویس، یک باشنده ولسوالی سرخرود در ولایت ننگرهار، روز یک شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
د ننگرهار گرمی ډیر سوزونکی گرمی ده.
گرمی ننگرهار بسیار سوزنده است. ما سرپناه نداریم، وضعیت بسیار خراب است، هیچ چیز نداریم. صدای ما باید به مسئولین رسانده شود. با ما باید در هر بخش به ویژه ساخت سرپناه کمک شود.
زمره، یک باشنده دو سرکه این ولسوالی، بر رادیو آزادی همچنین گفت:
مرتا پراتیو دیش پیچ ویدیکی گوم.
روز در زیر آفتاب سوزان و شب را در گرمی سپری میکنیم. خانه های ما چند ندارد، همه چیز را از دست داده ایم. اینجا مردم آمد و وعده کمک کردند، اما تا هنوز با ما هیچ کمکی صورت نگرفته است.
باشنده های این ولایت همچنان از بروز برخی بیماری ها در بین اعضای خانواده هایشان به شمول کودکان سخن گفتند. مقام های محلی حکومت طالبان در ننگرهار در این مورد با پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما پیش از این با نشر اعلامیه های جداگانه از کمک های نقدی و مواد خوراکه با صدها خانواده آسیب دیده خبر داده بودند. با اساس آمار ارائه شده اداره مالی حکومت طالبان، در نتیجه بارندگی های شدید که همراه با ژاله و طوفان به تاریخ 16 جولای رخ داد، تعداد 400 خانه تخریب شده است. شماری از افراد متضرر دیگر از این سیلاب ها و طوفان ها می گویند که هرچند غیر قسمت سرپناه یک تعداد خیمه ها با آنها کمک شده است، اما با گفته آنها در گرمی شدید زندگی کردن زیر خیمه دشوار و ناممکن است و می خواهند تا در قسمت ساخت سرپناه همراهشان کمک صورت گیرد. این در حال است که در چند ماه اخیر به شمول ننگرهار بیشتر ولایت های افغانستان شاهد بارندگی های شدید، جاری شدن سیلاب ها و طوفان های مدهش بوده که به اثر آن خسارت انگفت جانی و مالی به مردم وارد شده است. سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد IOM در 23 ماه جولای در یک اعلامیه گفت 71 نفر در نتیجه باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها و طوفان‌های شدید در شرق و شمال شرق افغانستان جان باختند. یک روز قبل از آن به تاریخ 22 جولای دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا گفته بود که تمام خانواده‌هایی که به اثر سیلاب‌ها و طوفان‌ها آسیب پذیر شدند به مواد خوراکی، سرپناه، خدمات صحی و آب آشامیدنی صحی نیاز دارند. این در حالی است که اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت حکومت طالبان بارندگی‌های شدید همراه با باد و سیلاب را به روز یک شنبه در 19 ولایت به شمول ننگرهار پیش بینی کرده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حال از جهان ورزش، از زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی درباره مسابقات بسکلرانی دو ورزشکار زن افغان میشنوید.
یلدوز هاشمی و فریبا هاشمی در بسکلرانی جاده در المپیک پاریس شرکت کردند. هر دو بایسکلران به روز یک شنبه 14 اسد در شهر پاریس فرانسه در بخش بایسکلرانی جاده در بخش زنان با حریفانشان در بازی های المپیک رقابت کردند. در این مسابقه که ورزشکاران فاصله 158 کیلومتر را باید طی می کردند، فریبا هاشمی جایگاه 75 را به دست آورد و یلدوز هاشمی موفق نشد که از خط پایان عبور کند. آنان که 110 کیلومتر با هم جز دو نفر برتر در میان 93 اشتراک کننده بودند، موفق نشدند که آن را حفظ کنند. فریبا هاشمی به رادیوی آزادی گفت که به علت کشش عضله ساق پایش موفق نشد که برتریش را حفظ نماید و به همین علت حریفانش از وی پیشی گرفتند. داوید لپرشانت، رئیس انجمن بین‌المللی بایسکل سواری، در صفحه فیسبوکش به تمجید از هر دو بایسکلران افغان پرداخته است و نوشت که چه یک رقابته. از سوی خواهران هاشمی 110 کیلومتر در صدر بودند و آنان به نمایندگی از افغانستان در پاریس شرکت داشتند. با این نتیجه همه کاروان ورزشی افغانستان رقابت‌هایشان را در بازی‌های المپیک پاریس به پایان رسانیدند. افغانستان در بازی‌های المپیک پاریس 6 ورزشکار داشت که همه آنان بدون کسب مدال رقابت‌هایشان را به پایان رسانیدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی ربرزانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبرانم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در جریان اعتراضات خشونت‌آمیز روز یکشنبه در بنگلادش دست کم 75 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. در میان کشته شدگان 14 افسر پلیس نیز شامل هستند. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
موج ناآرامی ها در داکا پایتخت بنگلادش و بسیاری از شهرهای دیگر این کشور روز یکشنبه بار دیگر آغاز شد. هزاران نفر به جاده ها ریختند و علیه دولت شعار دادند. در جریان درگیری با پلیس صدها نفر از جمله شمار زیادی پلیس کشته و زخمی شدند. شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش اعلام کرد کسانی که به نام تظاهرات در خرابکاری شرکت می کنند محصول نیستند بلکه جنایتکار هستند و مردم باید به آنان پاسخ قاطعانه دهد. این دومین موج اعتراضات خشونت آمیز در بنگلادش است. حداقل 200 نفر در ماه گذشته کشته شدند. معترضان روز یکشنبه خواستار استعفای شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش شدند. معترضان همچنین از همه مردم خواستند که دست به دست هم دهند و از پرداخت هزینه های برق و سایر مالیات خودداری کنند. اسوشیتد پرس گزارش داد که دولت از یکشنبه تا چهارشنبه رخصتی اعلام کرده و محاکم تا تاریخ نامشخص تعطیل هستند. محمد علی عرفات معاون وزیر اطلاعات و رادیو تلویزیون بنگلادش اعلام کرد که برای جلوگیری از خشونت ها اینترنت موبایل و خدمات پیام رسانی مسدود شده است. بر اساس گزارش ها دولت بنگلادش علاوه بر تعطیلی مکاتب و پوهنتون ها در سراسر کشور و قطع اینترنت، حکومت نظامی اعلام کرده و به اساکیرش اجازه فعل را داده است. در هفته های اخیر دست کم 11,000 نفر در پیوند به تظاهرات در بنگلادش بازداشت شدند. اعتراضات دانشجویان در بنگلادش از یک ماه پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. این تظاهرات خشونت‌آمیز علیه سهمیه بندی در قانون خدمات ملکی آغاز شد. دولت 30% کرسی‌های دولتی را برای خانواده‌های افرادی که در مبارزه برای آزادی بنگلادش از پاکستان در سال 1971 شرکت کردند، اختصاص داده است.
بیشتر از خبر.
ممنون که تا این دم با ما هستید. شماری از کارگران کوره‌های خشت‌پزی در برخی ولایت‌های افغانستان از دریافت مزد کم در بدل کار شاقه‌ای و زیاد شاکی‌اند. آنان در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفتند که کار در کوره‌های خشت‌پزی در هوای به شدت گرم فصل تابستان بیشتر از هر زمان دیگر طاقت فرسا است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فردوس سرپرست خانواده 13 نفری خود و کارگر یکی از کوره‌های خشت‌پزی در کابل است. این کارگر پایتخت نشین می‌گوید در برابر کار شاقه خشت‌پزی فقط روز 200 افغانی دستمزد می‌گیرد. فردوس کار در کوره خشت‌پزی را در هوای گرم فصل تابستان طاقت فرساتر از همیشه توصیف می‌کند. او به رادیو آزادی گفت که دستمزد کارش نمی‌تواند مصارف خانواده پرجمعیتش را تامین کند.
مشکلات ما خیلی زیاد است.
سید احمد هم در یکی از کوره های ولایت هرات خشت بزی می کند. این مرد 33 ساله پدر 3 فرزند و نانآور خانواده اش است. او در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که روزانه بیشتر از 10 ساعت کار می کند و فقط بین 250 تا 300 افغانی دستمزد میگیرد.
وضعیت کشور ما شما خیلی غارت خوب قرار نداره، مجبوریم که کار کنیم. دنیا هوای گرم ماست، سخت پیش بجنر 6 تا 10 تا 6 تا بجرمین کار میکنیم. بعد کار کوره هم کست بخترین کار همی کار کوره.
شماری از کارگران کوره های خشت‌پزی در حالی از کار زیاد مزد کم و شدت گرمای محیط کارشان شاکی‌اند که در ماده 8 قانون کار افغانستان آمده که کارکنان دارای حق مساوی کار با مزد مساوی هستند. این قانون در 18 دلو 1385 توشیه و نافذ شده بود. در ماده 31 این قانون که تا قبل از سقوط جمهوری پیشین نافذ بود، ساعت کاری برای کارهای ثقیل زیرزمینی یا مضر صحت در هفته 30 ساعت تعیین شده است. این در حالی است که به گفته شماری از کارگران کوره های خشت‌پزی، کار در این کوره ها یکی از کارهای شاقه در افغانستان است که آنان هفته تقریبا 2 برابر ساعت کار تعیین شده در قانون کار می کنند. با آنکه در حال حاضر دستمزد هر ساعت کارگران در افغانستان مشخص نیست، اما این کارگران کوره های خشت‌پزی دریافت 25 افغانی در بدل یک ساعت کار را اندک و غیر عادلانه می خوانند. از سوی هم مبارز سرپرست یک کوره خشت‌پزی در کابل می گوید تا کنون چند تن از همکارانش از شدت کار و گرمی هوا بیمار شدند. او همچنان در صحبت با رادیو آزادی از بی‌رونق بودن این کاروبار شاقه شکایت کرد و کاهش ساختمان سازی را یکی از عوامل آن خواند.
مشکلات زغال است، تعرفه زغال با ما بلند است یک موضوع، و دیگر بازاریابی نداریم. کارهای ساختمانی از طرف امارت اسلامی بند است، کارهای ما خوب نیست، نرخ‌های کویسا ما مثل شن سیرن، ما نفع نداریم، ضرر میکنیم. از 500 کره داشت پشپزی در ایساز بود، سیلن به 80 کره پشپزی ایساز پیکر پایین آمده.
رادیو آزادی تلاش کرد تا نظر سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان و نظر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنان را در مورد مشکلات کارگران خشت‌پزی در افغانستان داشته باشد، اما آنان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. این در حالی است که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته، کارگران و کسب و کاران بارها در گفتگو با رادیو آزادی از دشوارتر شدن شرایط کاری و کاهش قابل توجه سطح عایدشان انتقاد کرد.
دانت قرار است ارکسترهای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تا چند روز دیگر در فستیوال هفته جهانی ارکستر در شهر نیویورک آمریکا اجرای داشته باشند. ناصر سرمست مسئول انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به رادیو آزادی گفت که تعداد اعضای این ارکسترها به 50 پسر و دختر می رسند. جزئیات بیشتر در گزارشی از خوجسته کبیری.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان میگوید قرار است ارکستر زهره و ارکستر جوانان افغان این انستیتوت به تاریخ 7 اگست در فستیوال معتبر هفته جهانی ارکستر در کارنگی هال در شهر نیویورک آمریکا شرکت کنند. این انستیتوت میگوید به تاریخ 8 همین ماه نیز دسته های هنریش اجرای دیگری در مرکز هنرهای نمایشی کندی در واشنگتن دی سی آمریکا خواهند داشت. این ارکستر انستیتوت ملی موسیقی افغانستان با ترکیب از قطعات موسیقی افغانستان و پارچه های موسیقی غربی اجرا خواهند کرد. ارکستر جوانان افغان و ارکستر بانوان افغان زهره در حال در بزرگترین برنامه بین المللی موسیقی اشتراک می کنند که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان موسیقی به گونه کامل منع شده و طالبان آن را حرام می دانند. احمد ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در مورد ارزش اشتراک اعضای انستیتوت در استیج بین المللی به رادیو آزادی گفت
هر اجرایی که ما می داشته باشیم و هر حضور ما در استیج جهانی چی در آمریکا چی در دیگر کشورهای اروپایی فرصت خوب است برای آگاهی در رابطه با ممنوعیت موسیقی در افغانستان و نقص حقوق موسیقی مردم افغانستان طرف گروه طالبان. ما از استیج همه کنسرت های خود تلاش میکنیم و از هر تریبونایی که فرصت میشه که نه تنها صدای اهل موسیقی افغانستان باشیم بلکه صدای مردم افغانستان و به خصوص صدای بانوان افغانستان که هدف یک سیست اپارتاید جنسیتی قرار دارن هم باشیم.
اعضای ارکسترهای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان نیز میگویند از طریق این برنامه میخواهند صدای هنرمندان و زنان افغان باشند. سوینچ مجیدی بانویی که عضو ارکستر زهره است به رادیو آزادی در این مورد گفت
چانس خوب است بر ما تا ما بتوانیم که موسیقی خود و دیگران نشان بدیم و آنها را با موسیقی افغانی آشنا بسازیم و پیام از طریق این برنامه است که جهان بدون مرز، بدون جنگ و تفرقه داشته باشیم.
سمیر اکبری یک تن از اعضای ارکستر جوانان افغان به رادیو آزادی میگوید
اگر به اومان نیتا دنره پر تطولو ستره او متبر استیج که شکانگی حال نمیجی یولوی کنسرت در سرکوی او دا کنسرت بطول نلیت د شوزو د حقوق د موسیقی د ساتنی او د افغانستان د موسیقی شایستوالی دنیا تشکر کوي.
دروازه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در 15 اگست سال 2021 همزمان با ورود طالبان به کابل بسته شد و این انستیتوت با انتقال اعضایش به پرتغال پس از 6 ماه توقف فعالیتش را در لزبون پایتخت این کشور اثر گرفت. از آن زمان به بعد اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در شمار از برنامه‌های موسیقی در اروپا و برخی کشورهای دیگر اشتراک کردند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته از بازداشت نوازندگان موسیقی و شکستاندن آلات موسیقی در ولایت‌های مختلف افغانستان از سوی طالبان گزارش شده است. در آخرین مورد ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان حدود 100 آلی موسیقی را در ولایت سرپل با آتش کشید. گفتنی است که سازمان صحی جهان یا WHO میگوید که موسیقی ابزار قدرتمندی است که انسان را تحت تاثیر قرار داده، تحرک بخشیده به انسان انگیزه می‌دهد تا به گفته این سازمان تغییرات منادار را ایجاد کند.